از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد،
تحلیل و بررسی شارش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران،
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 74 قسمت از مجله دیداری و شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت و بازار خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد ببینید و بشنوید. قبل از معرفی بخش مختلف صفر تا صد این هفتهمون، لطفاً از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پیامک 30367 و تلفن ثابت 22652525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، به به، چالش های قیمت گذاری خودرو. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف بخش اولمون هست که مثل همیشه سبحان میپردازه به نکات مربوط به فناوری‌ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور که مثل همیشه یک خبر ویژه هم داریم که سعی می‌کنیم سر فرصت بهش بپردازیم. بخش تحلیلی موضوع برنامه، یعنی چالش‌های قیمت گذاری خودرو، اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای محمد رضا آریان نژاد، معاون بازاریابی یکی از گروه های خودروسازی، و سعی میکنیم که به صورت تلفنی هم با آقای محبی نژاد، دبیر انجمن همگن قطع‌سازی هم همراه بشیم. دسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرپا خانم آذین پیراسته، و در نهایت بسته چراغ روشن کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵ موضوع این قسمت صفر تا صد ما موضوع تمام بازار خودرو هست، اون هم چالش های قیمت گذاری خودرو هست. ما رو میبینید و میشنوید.
روایت فناوری های صنعت خودرو، ماشین باز
بخش اول. ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان، هیچ دقت کردی که اولا سلام؟
سلام،
خوبی؟ خیلی خوش اومدید. سلام. هیچ دقت کردی موسیقی قسمت تو چقدر پر انرژیه؟
خیلی، و به همون اندازه من خودم پر انرژی هم.
بله، خوشتی؟
یعنی حتی میتونم بگم که از خودم وام میگیره انرژی رو.
اوه، خب بریم ببینیم که چی داریم از
موضوع این قسمت. از اون در واقع اون آیتم هایی که، یعنی چیزی که امروز آماده کردم، هم شما خیلی احتمالاً کیف میکنید، هم بیننده ها و شنونده های خوب برنامه صفر تا صد. میخوام در مورد خودروهای صحبت کنم، حدی که یاد میگیرن. البته اگه خاطرتون باشه ما یه بار توی یکی از قسمت‌ها در مورد خودروهایی که یاد میگیرن یا موضوع ماشین لرنینگ یه ذره صحبت کردیم، ولی اون خیلی کلی و در واقع در یک ابعاد کوچیک‌تر بود. این خیلی عجیبه، یعنی اینجوری بهتون بگم که خودرو قرار تجربه کسب کنه و این تجربه کسب کردنش مداوم باشه. یه چیز جالب بهتون بگم، اول که ریشه‌اش از علوم شناختی میاد. این کاری که الان قراره، یعنی پژوهشگرا دارن انجام میدن، خیلی شباهت به شکل تجربه گیری انسان داره. یعنی ما هر روز در طول زندگیمون داریم یاد میگیریم، به داده های ذهنیمون اضافه میشه، تجربه هامون اضافه میشه و از این تجربه ها استفاده میکنیم برای تصمیم گیری هامون و انتخاب هامون. خودرو هم قرار همین کارو بکنه. یعنی آینده صنعت خودرو یه جوری میتونم بگم دیگه، بحث خودروهای خودران یه جورایی داره پروندهش بسته میشه. این خیلی جذاب‌تر از
یعنی ما یک مرحله بعد خودرانو داریم
اصلا. آره دقیقاً، یعنی میتونم حتی میتونم بهتون بگم دو سه مرحله، چون اصلا یه چیز واقعا عجیب و غریبیه. چرا؟ ببینید تو سال 2010 پژوهشگرا روی این موضوع کار میکردن که بحث استفاده از هوش مصنوعی در خودرو به این شکل باشه که یک سری الگوریتم ها و داده ها به خودرو در کارخونه اضافه میشد و پروندهش بسته میشد و تمام. هر چیزی که خارج از این داده بود خطرناک بود و خودرو فقط اون الگوریتم و اون داده رو میفهمید، میخوند و انجامش میداد. اما اتفاقی که الان قرار هست بیفته و پژوهشگر رو چیزی که دارن کار میکنن دیگه، پرونده این خودرو بسته نمیشه و خودرو در طول دورانی که داره در واقع کار میکنه داره تجربه کسب میکنه.
دیگه مثال خیلی خیلی داغه.
مثلا فکر کنید شما تو خیابون که دارید تردد میکنید، رفتار انسان ها غیر قابل پیش بینیه. یعنی اینطوری نیستش که شما بگی که هر کی چیزی که داره مستقیم میره امکان نداره دست راست بپیچه یا دست چپ بپیچه یا وایسه یهو یا برگرده موتور یهو
بیاد.
البته من فکر میکنم که این موضوع تو تهران عملا کار نکنه. آره میسوزه، یا مثلا ببینیم ماشین وسط خیابون داره آتیش میگیره، چون ماشاءالله خیلی ایزایی عمل میکنیم. ولی در کل این یه نکته است. نکته بعدی که هست، البته من چیزی که امروز اومده کردم یه قسمت دومم داره که فکر نمیکنم حالا برسم تو این آیتم بگم، فکر کنم هفته دیگه باید بهش بپردازیم که اونم یه جوری تکمیل کننده است. ولی نکته ای که هست مشخصا از بابت این که رفتارهای انسانی، چه آبر چه راننده ها و حتی شرایط محیطی میتونه خارج از برنامه باشه و قابل پیش بینی نباشه، از همین حیث این تجربه پذیری خودرو دیگه محدود نمیشه به یک سری الگوریتم و داده‌ای که فقط در کارخونه بهش داده شده و تموم شده.
صبحان باید یه بگی، یه مصداقی بگی که مثل این اتفاق.
ببینید واقعا نداریم، واقعا نداریم. این چیزی که داریم در موردش صحبت میکنم عددی، حتی میتونم بهتون بگم که هنوز از اینجوری بهتون بگم، دانشگاه‌هایی مثل MIT، استنفورد یا خودروسازان ژاپنی، البته اونایی که ذره بزرگ مزرگن، دارن روی این کار میکنن و این قصه همچنان در پژوهشکده هاشونه. یعنی هنوز از اونجا هم بیرون نیومده، ولی میتونم مصداق نزدیک اینطوری بهتون بگم. شما فرض بکنید که دارید رانندگی میکنید، خودروتون هم اصلا خودران نیست. خب ما مثلا تو خودروهایی که از سیستم عدس دارن استفاده میکنن، مثلا ترمز استراری یا موضوعات اینچنینی داریم، تو این دسته از خودروها به این ترتیبه که فقط ترمز نیست، اون یه
ADS سیستمای کمک،
بله بله، کمکی رانده، بله بله،
لپه اینا.
من دیگه ساده گفتم. آره. ولی درستش دقیقا شما درست. آره. فرمودید. ولی دیگه فقط بحث ترمزه نیست. اگه دقت کنید ما مثلا خودمون وقتی داریم حرکت میکنیم در یک شرایط خطرناکی که قرار میگیریم، امکان داره حتی ترمز هم نگیریم. مثلا باز حالا با توجه به مهارتمون و تجربه‌ای که داریم به نحوی اون مسیر رو رد بکنیم، حالا با یه فرمون دادن یا نمیدونم بوق زدن، چراغ دادن، به نحوی خلاصه کنترلش بکنیم. این خودروهایی که به این ترتیب دارن تجربه کسب میکنن، عملکردشون به این ترتیب خواهد شد. یعنی اونها میان در واقع قامت به عنوان یک دستیار راننده حتی شاید کمی بیشتر عمل بکنن و چنین عملکردی داشته باشن. و اینجوری هم نیستش که فقط به رانندگی شما و تجربه رانندگی شما نگاه کنن و یاد بگیرن، نخیر، از تجربه رانندگی خودروهای دیگه، رفتار آبر و موضوعات اینچنینی تجربه کسب کنم. وقت دارم یا یه تیکی کوچولوش مونده خیلی جالبه اونم بگم.
کوچولو.
یه کوچولوش این که یه چیز مهمی که این وسط هست، ببینید ما تو هوش مصنوعی فراموشکاری رو داریم. یعنی چیزی که شما بهش میگی قبلی رو پاک میکنه. تو این خودروها دارن، یعنی تو تجربه این خودروها دارن اینجوری کار میکنن، همه چیز رو پاک نکنه واسه اضافه کردن تجربه جدید، بدونه باید چه چیزی رو فراموش بکنه و چه چیزی رو نگه داره. دقیقاً کاری که حافظه خود انسان انجام میده.
الله اکبر. سلام. خیلی متشکرم صبح. موضوعی که خوشم البته اشاره کرد که هفته آینده هم باید بیشتر درباره صحبت کنیم. خیلی موضوع بزرگی هم از حقیقتا. هنوز به بخش اخبار نرسیدیم، یه خبر خیلی کوتاه بگم. اون شرکت ژاپنی معروفی که ما و شما میشناسیمش برای ششمین سال پیاپی هم بزرگترین خودروساز دنیا شد با 11.3 میلیون دستگاه خودرو تولید، 11 برابر ما. بریم بخش بعدی. 0 تا 100
مجله صنعت خودرو.
بریم بسته خانم پیراسته رو بشنم در طور موضوع اصلی برنامه هست که بحث رو کم کم با هم جدی شروع کنیم.
قیمت‌گذاری خودرو در کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تولیدی و سیاست‌گذاری قرار داره و نمی‌توان آن را به یک شاخص واحد محدود کرد. شناخت این شاخص‌ها برای تحلیل بازار خودرو، تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران اهمیت بالایی داره.
ببینید 40% کفش، 45% کفش تو ضرره. ببین ما حداقل 100 همت پول لازم داریم شبه تا شبهیت برسونیم خودمونو. یعنی ببخشید مثلا از صد همت 45 همت ضرر بدیم، مگه میتونه یه همچین شرکتی تا به یه همچین ضرر سنگینی رو بیاره؟ تازه ما اومدیم به خاطر اینکه تولید رو کمک کنیم نزدیک 35% از شاخص تولید صنعت بیشتر تولید کردیم.
صحبت‌های آقای جمشید ایمانی قائم مقام یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور رو با هم شنیدیم. یکی از مهمترین شاخص‌ها هزینه تمام شده ی تولیده. این شاخص شامل قیمت مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی، انرژی حمل و نقل، استهلاک تجهیزات و هزینه‌های مالی میشه. افزایش نرخ ارز و وابستگی بخشی از قطعات به واردات نقش تعیین کننده‌ای در افزایش هزینه تولید خودرو داره. نرخ تورم عمومی و بخشی هم از شاخص‌های کلیدی قیمت‌گذاری خودرو محسوب میشه. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث رشد هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو میشه. در شرایط تورمی حتی با ثبات تولید قیمت خودرو روند صعودی پیدا می‌کنه. شاخص مهم دیگه عرضه و تقاضا در بازار خودروه. محدودیت تولید داخلی، مشکلات زنجیره تامین و سیاست‌های وارداتی موجب کاهش عرضه شده و در مقابل تقاضای بالا به ویژه خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای باعث افزایش قیمت‌ها در بازار میشه. از دیگر شاخص‌های مهم مؤثر دیگه هم میتوان به نرخ ارز اشاره کرد. تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر قیمت قطعات وارداتی و غیر مستقیم بر انتظارات تورمی بازار اثر میگذاره و یکی از عوامل نوسانات شدید قیمت خودرو به شمار میره. در نهایت سطح کیفیت، ایمنی و فناوری خودرو هم در قیمت گذاری نقش داره. خودروهایی که با استانداردهای بالاتر، مصرف سوخت کمتر و امکانات بیشتر هستند، طبیعتاً قیمت بالاتری خواهند داشت و این موضوع باید در شاخص‌های قیمت گذاری لحاظ بشه. در مجموع قیمت‌گذاری خودرو نیازمند نگاهی چند بعدی و مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصادیه. شفاف‌سازی این شاخص‌ها می‌تونه به تعادل بازار، حمایت از مصرف کننده و پایداری صنعت خودرو کمک بکنه. در 0 تا 100 این هفته با تحلیل این موضوع با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته بابت این بسته گزارشیشون. بهانه و دلیل اصلی این قسمت ما، موضوع اصلی این قسمت ما، اون افزایش قیمت یکی از شرکت خودروساز بود، آبی‌های جاده مخصوص، خیلی به اسمشون اشاره نمی‌کنم، که خیلی پرحاشیه بود، خیلی سرصدا کرد و سرصدای سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم نسبت به این قضیه درآمد، وزارتخونه، مجلس، تعزیرات و اینها، خیلی این قضیه در واقع سرصدا کرده. میخوایم ببینیم که چرا این ماجرا اساسا اینقدر پرحاشیه از قیمت‌گذاری خودرو که تقریبا یکی از اساس کاری تمام بازارهای جهانی از شرکت‌های بزرگ اساسا با این موضوع مشکلی ندارم. ما چرا داخل کشور سال هاست که داریم با این موضوع دست و پنجه نرم میکنیم. بریم سراغ مهمان محترم برنامه، جناب آقای محمد رضا آریان نژاد، معاون بازاریابی و فروش یکی از گروه های خودروسازی. آقای آریان نژاد سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت متشکرم. بینندگان و شنوندگان برنامه شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا جواب سوال من رو شما بدید، ما چرا چالش داریم؟ یکی دو ساله هم نیست، 10 ساله هم نیست.
خب به حال بحث قیمت گذاری خودرو چند بعدی هستش و چون شاخص های خیلی زیادی داره و هیچ وقت هم یک تصمیم اساسی و در واقع متقنی گرفته نشده تو این حوزه، همیشه ما این چالش رو داشتیم و شاید بیشتر خودروسازها هم درگیر میکنن که افزایش قیمت رو اونها باعث میشن، ولی خب قطعا نیاز داره که بررسی عمقی تر باشه و دلایلش خیلی بهتر دیده بشه.
الان اشاره کردی که خب طی سنوات اخیر ما درگیرش هستیم، ولی قطعا شما حضور ذهن داره که ما اوایل دهه 90 خودمون حالا همه میگن دیگه، مصرف کننده، تولید کننده، وارداتی ها میگن ایام طلایی صنعت خودرو بود.
بله.
تقریبا تولید بدون مشکل بود، تقریبا واردات بدون مشکل بود. ما اون زمان تراز خودروسازان مثبت بود. چرا اون موقع به فکر توسعه ای نیفتادیم که به این روزها نرسیم؟ حد در واقع میگم کلام در واقع هر چی مصرف میشد انگار، هر چی در میومد انگار مصرف میشد توسط خودروسازان.
ببین خب صنعت خودرو صنعت سیاسی هست. اون دوره واقعا به هر حال وضعیت سیاسی کشور هم شاید وضعیت بهتری بود و شاید ثبات قیمت ارز و مواردی که مربوط میشه به تولید یه مقدار بیشتر بود و میتونیم بگیم بله اون دوران دوران طلایی بود و بیشترین تولید رو تو اون دوره ما داشتیم. ولی متاسفانه خب بعد از تحریم ها و تاثیر مستقیمش رو صنعت خودرو، اون در واقع روند صعودی متاسفانه یه مقدار کاهش پیدا کردش.
الان تو نقطه ای هستیم، میگم اون شرکتی که افزایش قیمت داد بهانه ای شد برای اینکه این موضوع رو بس بدیم به بقیه شرکت ها. شرکت های مونتاژکار، اونایی که محصولات چینی مونتاژ میکنن، فکر میکنم سال گذشته بود یا نمیدونم حالا اردیبهشتی رو شما من راهنمایی کنید که از ذیل اون تفسیری شورای رقابت خارج شدن، قیمت گذاری اونها هم به نوعی انگار آزاد شد. اینطور هست اصلا؟ من
ببین قیمت گذاری هیچ وقت آزاد نشد، ولی خب بحث نظارت ها واقعا الزامی توش نبود، یعنی وجه التزامی برای نظارت نبود و
یه ذره اوضاعشون بهتر شد در واقع.
نه لزوما، یعنی سازمان حمایت همون در واقع نظارت رو داشت، ولی خب تو اجرا شاید یه مقدار
دیگه اون لیست قیمت رو نمیدن دیگه، شورای رقابت دیگه ورود نکرد به بحث چینی.
چرا لیست قیمت رو که باید بدیم، یعنی اگر بخوایم سمت قانون بریم و قانونی هنوز عوض نشده، ما لیست قیمت رو باید بدیم به در واقع سازمان حمایت و تاییدیه رو بگیریم ازشون. ولی خب سازمان حمایت بعد از یک دوره‌ای که حالا بحث سامانه بود و اینا، اون مقطع یه مقدار شاید در واقع کنترل
یه سری محدودیت‌ها برداشته شد دیگه برای مونتاژ. اونم نه
ببینید قانونا برداشته نشده، ولی اجرا هم نشد.
من همه رو نگفتم، سوال هم باید عوض کنم. حالا مثلا توی خودروهای مونتاژی که الان یه ذره دست و بالشون بازتر هست نسبت به خودروسازان بزرگ دولتی ما، الان بازار اونها بازار رقابتی هم هست منصفانه، یعنی شما توی مثلا رنج تقریبا 3 تا 4 میلیارد حقیقتا و منصفانه گزینه‌های خیلی خوبی برای خرید داری. چرا اونها الان این بحث قیمت گذاریشون دیگه افسرده و سیخته است؟ الان به این نقطه رسیده های آریان نژاد که رفتیم به مرحله‌ای که قیمت خودروی مونتاژی دارن نزدیک میشن به خودروی وارداتی. اینا هزینه‌شون زیاده یا اونا زیادی ارزونن وارداتی ها؟
ببینید
بالانس چیه، تعادل چیه؟
بحث اساس قیمت گذاری خب برمیگره به در واقع نرخ ارزی که از سمت دولت تعیین میشه برای تخصیص به خودروسازا. خب ما تو ماه گذشته شاهد این بودیم که ارز تالار 1 حذف شد و تالار 2 به تمام خودروسازها هم در واقع الزام شد که برن سمت ارز تالار 2. خب این اختلاف قیمتی که شاید حدود مثلا 70 هزار تومان بود، یک و یک پرشی داشت تا هلوش 120 تا 130 هزار تومان الان که داریم صحبت میکنیم. خب این قاعدتا تأثیر خودش رو نشون میده، چه در خودروهای وارداتی چه در خودروهای در واقع تولیدی. اینکه نزدیک شده من فکر نمیکنم که اینجوری باشه، چون به هر حال قیمت رو بازار تعیین میکنه و بازار هم بر اساس شاخصهای کیفی و حالا برندی که هستش و خود اون خودرویی که در واقع مشتری میخره قیمت رو مشخص میکنه. ولی افزایش قیمت ها شامل تمام خودروی وارداتی و تولیدی قطعا میشه با این در واقع قانونی که عوض شد و تالار 1 تبدیل شد به تالار 2.
الان ما توی بازار خودرو با یک پدیده کم کم داریم مواجه میشه، اون هم اشباع قیمت ها. از قیمت خودرو تا کجا میره بالا؟ یه جایی به بعد دیگه واقعا خریداری وجود نداره. الان خودروی تولید داخل دیگه من فکر میکنم که زیر 800 900 میلیون تومان دیگه خودروی تولید داخل نداریم توی قیمت کارخونه. این تا کجا میره بالا؟ فقط دور تا چارتای کارخونه حساب بشه که من ضرر نکنم، اینقدر سود بکنم. اومدیم ارزون ترین خودروی ما مثلا در اومد 2 میلیارد و 500، خب دیگه کسی نمیخره. تا کجا این اتفاق، تا کجا این اشباع، تا کجا پیش میره؟
ببین این شاخصی که جناب علی فرمودید برمیگرده به قدرت خرید مردم، که حالا تو مقاطع مختلف این اتفاق در واقع تو صنعت خودرو افتاده که خب قدرت خرید مردم کم شده و قاعدتا خودروهایی که قیمت پایین تر دارن تیراژ فروش بیشتری خواهند داشت. ولی خب این چیزی نیست که بگیم که جایی قطع میشه و انتهایی داره. خب شاخص قیمت ارز هست که در کشور ما همیشه روند صعودی رو داشتیم و دقیقاً قیمت ارز مشخص میکنه که جایگاه قیمتی خودروها کجا باشه و قدرت خرید مردم خودروها رو در واقع کلاس بندی میکنه که تو چه کلاسی مثل اکونومی یا اقتصادی در واقع شاید تیراژ فروش بیشتر میشه. اینو نمیتونیم بگیم که انتهایی داره، برمیگرده به شاخص قیمت ارز.
شما الان به عنوان یکی که فعال توی این صنعت هستی، الان میزان فروشتون توی این بازار و تنش‌های ارزی تحریمی داخلی افزایش قیمتی قوانین دستورالعمل میزان فروشتون تغییر کرده؟
قاعدتاً یه رکودی داشتیم ما هم و میزان فروش کم شده که خب حالا ما سعی میکنیم که تو سگمنت های در واقع تو بخش بندی های مختلف بازار ما خودرو داشته باشیم. تو در واقع بخش خودروهای اقتصادیمون ما تیراژ فروشمون در واقع به نوعی پوشش داده میشه.
بسیار عالی، یه فاصله بگیرید، ما رو میبینید و میشنوید.
قیمت‌گذاری خودرو در کشور از ابتدا بر پایه مداخله تنظیم‌گرایانه شکل گرفته، چرا که طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خودرو کالایی انحصاری محسوب میشه. بر همین اساس شورای رقابت با تکیه بر شاخص هزینه تمام شده تولید و سود متعارف قیمت خودرو رو تعیین میکنه، روشی که موافقان اون معتقدند تنها راه جلوگیری از سوء استفاده انحصار و حمایت از مصرف کننده است. از نگاه این گروه، رهاسازی قیمت در بازاری با عرضه محدود به جهش قیمتی و فشار مستقیم بر خانوارها منجر میشه. در مقابل منتقدان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند این شیوه انگیزه سرمایه گذاری و بهبود کیفیت رو از خودروساز میگیره و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار رو تشدید میکنه. به باور اونها همین شکاف قیمتی زمینه ساز رانت و تقاضای غیر مصرفی شده. در واکنش به این انتقادات، عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک روش جایگزین مطرح شد، مدلی که موافقانش اون رو شفاف و مبتنی بر کشف قیمت واقعی میدونن و معتقدن رقابت خریداران میتونه فاصله قیمت رسمی و بازار رو کاهش بده. با این حال مخالفان بورس کالا تاکید میکنن که در شرایط کمبود عرضه این روش به افزایش قیمت منجر میشه و عملا قدرت خرید مصرف کننده نهایی رو نادیده میگیره. در کنار این دو رویکرد، قیمت گذاری های ترکیبی اجرا شدن که حامیان اونها این روش رو راه حلی بینابین برای عبور تدریجی از قیمت گذاری دستوری می دونن. اما منتقدانش معتقدن این سیاست های چندگانه به بی‌ثباتی و سردرگمی بازار دامن می زنه. در مجموع اختلاف نظر بر سر روش قیمت‌گذاری‌های خودرو بیش از اون که فنی باشه به چگونگی توزیع هزینه‌ها بین تولید کننده، مصرف کننده و دولت برمی‌گرده و تا زمانی که ساختار انحصاری این صنعت اصلاح نشه این مناقشه همچنان ادامه خواهد داشت.
خیلی متشکرم. توی بحث قیمت‌گذاری خودرو اگه بخوایم منصفانه و با نگاه کارشناسی نگاه بکنیم، همیشه باید این دو قسمت رو در نظر بگیریم که بخشی مصرف کننده هستیم، مردم که دارن ماشینا رو میخرن، و بخشی هم تولید کننده هست که اون هم سود و زیانش رو باید لحاظ بکنه، منصفانه باید نگاه کنیم. بخشی از ماها، خانواده های ما داریم تو اون شرکت ها کار میکنیم، شرکت های خودروساز و شرکت های قطع ساز. بهونه ای شد ورودی داریم به بحث قطع سازی و همراه هستیم به صورت تلفنی با جناب آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن همگن قطع سازان کشور. آقای محبی نژاد سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم جناب حدادی، خدمت شما، همکارای عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای محبی نژاد. ما میخوام حتی اکثر استفاده رو از شما بکنیم، چند تا سوال خیلی مختلف از شما بپرسیم. در تو افزایش قیمت یکی از خودروسازان، فقط دقت داشته باشین یکی از خودروسازان، اسمی برین، یه نقطه نظر شما رو به عنوان فعال این صنعت میخوایم بدیم، خیلی کوتاه که به همه سوالا برسیم.
ببینید اگه خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم، در صورت این افزایش قیمت لاجرمه. یک
آقای محبی نژاد اسخای میکنم، با خود گوشی صحبت میکنی؟
نه من با گوشی صحبت میکنم، صدا اکو داره، انعکاس داره، فکر کنم استودیو باشه این مشکل.
باش
من در اصل اگر فکر مشکل دوباره بگیرن، ولی در اصل من با خود گوشی دارم صحبت میکنم. قربون شما. عرض کنم ببینید این افزایش قیمت مواد اولیه توی فقط چند ماه اخیر به طور میانگین 80% بوده و ما زنجیره تامین که بین دو تا سنگ آسیا از یه طرف فروشندگان مواد اولیه که پتروشیمی و فولاد و مس و آلومینیوم و اینها هستن و شما به راحتی میتونید تو بورس برید ببینید قیمت اینا رو، چون که بر اساس قانون مجلس دهم همه اینا داره توی بورس عرضه میشه و متاسفانه با دلار آزاد که الان هم بر اساس رفت تالار دوم رقم قیمت فروش مواد اولیه سرسام‌آور سر به فلک زده و از این طرف سنگ اول آسیا فروشنده مواد اولیه هست، چه داخلی چه خارجی، که خارجی سوار نرخ ارزم شده و از طرف دیگه ما طرف حساب خودروسازی هستیم که خود بنگاه بزرگ ابر بنگاهیه که اون هم اگر نتونه قیمت فروشش رو اصلاح بکنه لاجرم این وسط زنجیره تامینش هم بین میره و خودش هم این زیان هم باشتش که میدونید دیگه دوتا خودروسازها تا همین الانی که ما تا بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال گذشته عدد زیان هم باشته فقط و فقط این دوتا خودروساز به 260 میلیارد تومان رسیده بود و تا الان به بالای 350 هزار میلیارد تومان، 360 هزار میلیارد تومان و الان 350 هزار میلیارد تومان رسیده.
منهای مطالباتتون تازه
این اصلا ربطی به مطالبات زنجیره تامین خودروسازی از خود خودروسازا، اون قسمتیش که تعیین تکلیف شده 180 هزار میلیارد تومان در حال حاضر که یه چیزی حدود بالای 100 هزار میلیارد تومان هم اون ابزارهایی مثل خرید دین و اینها که به عهده قطع سازه ولی خودروساز چکش رو داده اضافه میشه. یعنی الان خودروساز نتونه بفروشه قیمتش رو بگیره و اصلاح کنه و بعد این دامن میزنه به شکاف بازار، هوشمند بازار به شدت، بازار هوشمنده خودرو همین الان نگاه به قیمت درب کارخانه نمی کنه، داره با قیمتهای در واقع ارز جهانی تو بازار معامله میشه و این شکاف بازار رو داره اضافه میکنه. خب با افزایش قیمت درب کارخانه خودرو قدری از این شکاف بازار جبران میشه، زیان خودروساز کم میشه و زنجیره تامین حداقل زنده میمونه که بتونه ادامه بده.
آقای محبی نژاد الان من میخوام از شما به عنوان یک مصرف کننده، یک کسی که یه ماشینی داره یا میخواد بخره، این افزایش قیمت تا کجا بده جلو؟
ببینید الان شما در دست میذارید رو دل ما مردم.
بله،
ما مردمیم.
بله.
توان خرید مردم ابداً همگام با افزایش تورم افزایش پیدا نکرده. همین الان هزینه های حمل و نقل تو همین مدت اخیر بیش از 50-60% افزایش پیدا کرده و این مردم نمیتونن با این حقوقشون زندگی عادی بکنن.
الان شما تصور کنید یک خودروی اقتصادی اصلا نیست، میبریم یه قیمت حدودی هم براش میذاریم، قیمت کارخونش مثلا 700 میلیون تومانه. اگه این قیمت با اون حساب کتاب مثلا با اون حساب کتاب شما اگر بخواد سود و زیان و اینها در نظر گرفته بشه، قیمتش میاد روی 1 میلیارد مثلا 300 مثلا.
بله مثلا.
خب اگر کسی دیگه این خودرو رو نتونه بخره، سال بعد قیمتش بشه 1 میلیارد و 500، سال بعدش بشه 1.700، سال بعدش بشه 200، این تا کجا بره جلو؟
فقط این در واقع این ترمز تورم رو بکشه مجموعه دولت و مجلس. تا وقتی تورم
واقعیش 50-60%. با حقوق 15 تومن و 20 تومن و 30 تومن و 50 تومن مردم نمیتونن زندگی کنن. آقای حدادی ایراد و جای دیگه بگردیم دنبالش. تو اقتصاد کلان من شاه بیت عرایزم اینه.